خب پس اینا یک مجموعه شد در حقیقت.
بله.
اقتصاد در حقیقت فقط یه چیز تکنیکی نیست، فقط یه چیز ساختنی نیست.
بله.
فقط یه چیزی نیست که فرض کنید کالایی بهش نگاه بکنید، بلکه این مجموعه رو اگر نگاه بکنیم، این به اصطلاح به دور حرکت اقتصاد یا مقوله اقتصاد و مجموعه در بر میگیره، که این در حقیقت ویژگی نظام هاکس آمریکانا یا نظام آمریکایی بعد از جنگ جهانی رو نشان میده.
بله.
خب از حیطه دیگر اگه بخوام صحبت کنیم که خیلی اهمیت داره سیاسی است، من خلاصه عرض میکنم، ما احتیاج داریم شاید 10 روز راجع به همین مقوله صحبت بکنیم.
بله متوجه هستم.
در واقع خلاصه است.
بله.
سیاسی نگاه بکنیم، از مهارها باید نگاه کنیم، تئوری های مهار، دکترین مهار باید نگاه بکنیم.
بله.
بعد از این جریان که به اصطلاح آبها از آسیاب میریزد در بعد از جنگ جهانی دوم تا سالهای 1948-49 آبها ریخته کاملا از آسیاب، اونجا دیگه مشخصه که کی کی هست، کجا کجاست، رئیس کل کیست، مرعوز کدام است، معارف کیست. از این صحبت ها میبینیم که ما در حدود 3 مهار رو ما میبینیم در دنیا اگر نگاه بکنیم. یکیست البته همه میدونیم مهار مثل کانتینمنت داکترین در مورد شوروی هست.
بله.
شوروی رو در حقیقت عملا پشت دیوار آهنین می نشاند. خب این بحث بسیار زیاد هست در مورد شوروی، باز واردش نمیشم، فقط اشاره ای رد میشم که در حقیقت به خاطر وجود هژمونی یا هژمونی یا سرکردگی یا قدرت این که بتونه رئیس کل باشد و قبولش داشته باشند، آمریکا تونست این کار بکنه.
بله.
یعنی نمیتونست این سالی که این کار بکنه. دومین مهار، مهار ناسیونالیزم مترقی و به اصطلاح ناوابسته را در کشورهای جهان سوم است، که البته ما میدونیم وقتی نگاش بکنیم عملا میبینیم گاندی رو میبینیم، ما مصدق بزرگ خودمون رو میبینیم، ما آربنز رو میبینیم، ما این نوع افراد رو میبینیم، لومونبا رو میبینیم، همه افسام میبینیم،
بله.
کارنو رو میبینیم، دیگر رو
میبینیم.
حالا این سری هست که در حقیقت حالا از کدام مترقی، اینا همه نسبی هست به کار میبرم، صحبت من این نیست که اینا کار بدم نکردن یا کار خوب میکنن یا انواع اقسام، ما صحبت از روند اینجا میکنیم. در حقیقت مهار این ناسیونالیزمی که در اختیار آمریکا نیست، این رژیم و این نظام به طور کلی، نظام آمریکایی هم فقط مربوط به آمریکا نیست، مجموعه این به اصطلاح جهان رو که بهش میگه جهان آزاد که گیومه میذارن اینجا،
بله.
عملا عرض کرده بودن این رو در بر بگیرد. و حالا ما نگاه میکنیم که میبینیم این مهار زندن مهار دموکراسی هم هست.
بله.
دموکراسی مهار کن ما، دموکراسی که حرف شوخی نیست، که دموکراسی چیزی نیست که شما نگاش بکنید تعیین تکلیفش کرده باشید، شب با صحبت کرده باشید، با هم صبح برید اجراش کنید.
بله کاملا.
دموکراسی بازیست، بازی شطرنج است.
بله.
بازیست که معلوم نیست کجا بیانجامد، اگه بازی خوب بلد باشیم البته، من که بلد نیستم حضورتون که عرض بشه. بله. و دموکراسی است که مهار باید بشود و مهار کردنش، ما حالا بعضی ها صحبت میکنن، خیلی ها، من صحبت های بسیار زیادی هم تو تلویزیون و هم تو رادیو و جاهای مختلف کردم در بحث ها، بعضی از افراد خیلی به اصطلاح چی میگن بامزه و خوشمزه میشن گاهی اوقات، میان روی خط به اصطلاح گاهی اوقات ها.
بله.
که آمریکا ژاپن رو که دموکراسی بهش داد.
بله.
آمریکا ایتالیا رو رفت دموکراسی بهش داد،
آلمان رو
چی میگی که آمریکا رو دموکراسی به اینا نداد و این حرفا، به اصطلاح خودشون رو مذارت بخوام لوس میکنن. در حقیقت بارها با اینا صحبت کردم و بارها جواب گویی کردم، با یه اجازه رید اینجام داکیومنتش به اصطلاح کنیم مستند باشه، که اولا ما شواهد بسیار زیاد دید. حتی یک کشور جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم در زیر نظام پاکس آمریکانا با توجه به سیاست خارجی آمریکا نه تنها عملا دموکراتیک نشده است، دست نشانده شده است و دموکراتیک نشده است، بلکه اگر دموکراسی هم در اونجا جوانه میذاره اینجا اونجا، اون جوانه رو زدن خشکش کردن.
کاملا درست.
ما مسئله 28 مرداد 32 ایران رو خب داریم دیگه. دیگه اینجا کتمان نمیشه کرد. دیگه اینجا چشم دیگه نمیشه بست. دیگه اینجا نمیشه قایم کرد چیزی رو. ها؟
بله.
دیگه اسناد اومده بیرون. دیگه افراد دیگه قول معروف خانم فهمیده. ها؟ خانم دیگه فهمیده اینجا. بنابراین پس اون رو میدانیم. کیس دیگر نگاه بکنید، آربنز رو نگاه بکنید در گواتمالا. یک سال بعد 1954 اتفاق میفته. او هم آدم دموکراتی بود و شریف. ها؟
بله.
در نظر میبینید که او با او چه کردند و این جوانهایی که زده بود با حرکت دموکراتیک چگونه حرکت، چگونه خوش کندن است. و گواتمالا رو نگاه بکنید الان به چه زائده تبدیلش کردند. این مردم شریف رو به چه وضعی انداختند.
سوکارنو در اندونزی.
بله. خدمتتون که عرض کنم، خب این دیگه دادم گفتم انوار اصلا دیگه جلو نمیرن.
بله.
این میدونیم دیگه بس.
بله.
بس نکرده است. دوم مطلب این هست که دموکراسی یا حرکت انتخابی، دموکراسی رو معمولا اینایی که به اصطلاح خودشون رو شیرین میکنن گاهی اوقات تو تلویزیون ها تلفنی برمیدارن از صحبت ها، از این به این فرم اینه که یه انتخاباتی هم مثلا شده باشد. اگه انتخابات مثلا حضورتون که عرض کنم نباشد، انتخابات یه جوری نشده باشد، مثلا میگن دموکراسی نیست، یا اگر شده باشد میگن هست، از این بحثا.
بله.
سوری نگاه میکنن مثلا.
بله کاملا.
خدمتتون که عرض کنم در اینجا میبینیم که اولا ایتالیا قبل از فاشیسمش کشور پیشرفته‌ایه، پیشرفته خاص هست در حقیقت.
بله.
جنوبش یه مقدار کمتر پیشرفته بوده، شمالش بسیار پیشرفته بوده. تاریخ ایتالیا رو نگاهی بکنید، من کمی خوندم، من متخصصش نیستم، ولی اونا که میدونن نگاه بکنن. این نظر من نیست که ایتالیا یه کشور بوده که احتیاج داشته آمریکا بیاد بهش دموکراسی یاد بده. البته تو دوران مشخصی هم که موسولینی رو کار میفته، ها به کار میاد، عملا میدونه که فاشیسم رو کار میاد. ها؟
بله.
در این زمان هست که در حقیقت خود دموکراسی هم به خودش میبره. ها؟ آلمان مثلا بیان بهش دموکراسی یاد بدین، ها؟ خب قبل از جریان هیتلر که اون حرکت نیمشه دموکراسی وجود داشت که آلمان کشور پیشرفته از آلمان.
بله.
حیا باید کرد آدم صحبت بکنه که آمریکا اومد به اون یاد داده.
بله.
البته دوران خاص فاشیست پیش اومده، متاسفانه و بعد این جریانات شده است که آمریکا بهش یاد بده نیست که. پس بنابراین یادمون باشه از این حرفا نزنیم.
بله.
آمریکا به هیچ وجه بعد از جنگ جهانی دوم، این سیستم آمریکایی و سیاست خارجی آمریکا به هیچ کشوری رو نه به نیت دموکراسی، نه به حقیقت دموکراسی نرفت که عوض بکنه.
کاملا درست.
دومی که اگر دموکراسی هم بود زد خرابش کرد.
بله.
این چه دموکراسی هم بود و عملا شواهد زیاد هستن. پس باید یادمون باشه که این مهار مهار واقعی هست، که این حرف درست هست. و یادمون باشه که بیشتر متخصصین جهان صحبت از مهار کردند. مهار شوروی میکنند. خیلی از متخصصین جهان به حال آدمای فرهیخته هم هستند دیگه. آمریکایی، انگلیسی، اینا از دوستان همکاران زیادی داریم. تو دنیا زیاد دیدیم اینا. ولی صحبت این مهار، مهار دیگر است. این مهار نیست که ما صحبت از مهار شوروی بکنیم، بعد از توی مهار شوروی بیایم سراغ متعدق ببینیم خب اینم انداخت به خاطر او. نه. این غلط‌ترین حرفی که میشه زد. این مهار خود رو داره. سه با این مهار که باز مهار خود رو داره. غلط این حرفی که بگیم مهار باستابی است که به اصطلاح از مسئله شوروی شما آمده است. مهار مردم آمریکا.
کاملا.
در حقیقت تبلور کوچیک شوروی، تبلور خیلی کوچیک و پیش پا افتاده شد توی مکارتیسم شما میتونید نگاه بکنید.
بله.
سالهای 50.
کاملا.
دقیق بهش نگاه بکنید ببینید چه کردن. چگونه سازمان‌های دموکراتیک، سازمان‌های خودساخته، سازمان‌های حرکت مردمی، حالا انواع اقسام اشتباهات هم اینا داشتن البته، بس توش نیست، من همه رو که پشتیبانی کامل نمی کنیم، ولی مردمی بوده، خودجوش خود ساخته بوده، خواسته از بین ببره و کنترل کرد در حقیقت. و چیزی که اتفاق افتاد در آمریکا خیلی مهم هست که ما بدونیم در این لحظه، همین الانش هم باید نتیجه برای ما باید داشته باشه.
بله.
که با این حرکت مهار و پس زدن مردم آمریکا، سیتیزن های آمریکا، مردم شریف این مملکت چه کردند؟ دولت آمریکا چه کرد؟ و داشت در حقیقت تو طیف به اصطلاح کنسرواتیو ها تا لیبرال ها تا رادیکال ها، طیف سیاسی رو به طور کلی وقت نگاه میکنیم به طیف رو، و داشت به اصطلاح طیف وسط رو که به اصطلاح آدم های مدارت بهشون میگن، ها؟
بله.
آدم نیمچه متعادل به اصطلاح بهشون میگن، این تعادل یا آدم متعادل رو برداشت، یا این احساس جای متعادل رو به اصطلاح تعادل رو برداشت، دور به طرف راست کاملا به ضرب دگنک، به ضرب حرکت سیاسی مهار در حقیقت برد به اون طرف، که هنوز که هنوز آمریکا ریکاور به اصطلاح نکرده، هنوز دوران نفاعتش هم نگذرونده حتی از اون بیماری بدبختی.
بله کاملا،
این خیلی اهمیت داره که این سه تا مهار نگاه بکنیم ازش. پس من این یادمون باشه که این مهار یک طرفه که نبود، که این پدیده اجتماعی است.
بله،
ما پدیده‌های اجتماعی تو آزمایشگاه که ساخته نمیشن، که شما کنترلش میکنید ببینید که چقدر اسید سولفوریکو ما میتونید مشخص بکنید با دادن سولفور و غیره این حرفا، اینپوت آوتپوت تحلیلی بکنیم، این کار که نمیتونید بکنید. که پس نگاه میکنیم که سیستم های باز هستن، به اصطلاح سیستم های گشاده هستن، سیستم های اجتماعی، پس پولاریزاسیون ایجاد میشه.
بله،
پس در حقیقت در حیطه طبقاتی، در حیطه اقتصادی، در حیطه مجموعه کل یک جامعه پولاریزش میکنیم در حقیقت.
بله،
در حقیقت میای چیکار میکنی؟ میای مردم رو در با حرکات که انجام میدی از یک طرف افراد رو جمع میکنی که به شدت ارتجاعی هن و تا همکاری میکنند، از طرف دیگه افراد زیادی رو از این رو ایجاد میکنی که دست ناراضی هستند، و این پولاریزاسیون طبقاتی، اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی رو مجموعاً میتونیم در مجموعه کشورهای جهان ببینیم.
بله،
و این مسئله یه قطبی شدن که میگن، این پولاریزاسیون من قطبی شدن است.
بله،
پولاریزاسیون کلمه قشنگتری به نظر من، بعضی کلمات چنان جالب هستن، یعنی حداقل آدم احساسشون میکنه که در حقیقت اونو به کار میبرن، حالا هرچی دلتون خواست بکنه.
بله،
وجودتون که عرض بشه. پس این خیلی اهمیت داره، مسئله سیاسی است. خیلی از مسائل دیگه هم اتفاق افتاده، البته چون تاریخ هم نگاه بکنید این خیلی به اصطلاح محدوده کوچکی بود، با عرض معذرت عرض کردم نمیتونم ختمش نکنم چون وقت نداریم.
بله،
خب فقط این نتیجه رو بگیرم در اینجا.
بله،
ضمن این که این مهارها بود و این پولاریزاسیون ها و به اصطلاح حل فرض کردن های جامعه ای، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و غیره بود، ما یک نکته کوچکی به دینم میکنم، که به کارگیری دین و دیگر سنت های قدیمی در تبلیغ و گسترش مالکیت خصوصی، بازار آزاد از یک طرف وقتی نگاش میکنیم، به بعد حقنه کردن حکومت های کودتایی، تحویز رهبری فشرده با حکومت های دست ساخته، دیکتاتور منش و ایجاد اختناق سیاسی در این کشورها.
بله کاملا.
خب ببینید خیلی جالب هست اینجا که دین رو هم به کار میگیرند، دین رو هم اول اینها اشاره کردن برای به کارگیریشون در دوران جدید عرض میکنم.
بله،
و بنابراین نگاه کردن گفتن که همین که به اصطلاح خواستن شاهد بیارن از فلان، فرض کنید اسقف مسیحی، که او هم با کودتا مخالف نیست در فلان جا.
بله،
همین که آوردن از فلان امام، میگم عرض کردم میگم امام چون سنیای امام امام میکنن و این بعضی از شیعه هم امام امام میکنن.
بله، البته
ببخشید، از این بس آخوندها و نمایندگان مذهبی این گونه نام بردن، فلان فرض کنید رهبر مذهبی اسلامی رو میبینند، بهش میگن که خب تو بازار آزاد دوست دارید که آزاد دیگه ها.
بله،
آزاد که میاد گلش میشته، تو که مالکت خصوصی هم دوست دارید ها.
بله،
دوست داره دیگه، سما میبرن جز خودشون. در حقیقت از آی ایدئولوژیک یک تعدادی از این علمان ها رو هم در بر دارد.
بله،
یاد اون باشه وقتی میرید دنبال اینا که از این علمان های اینها افرادی رو برای خود بسازید، حالا سوای اون که در افغانستان چه شد، سوال این که خود اینا کمربند سبز و بعدن چه کردند و خواستند بکشن دور شوروی بغیر و حرفا، سوال از اونها ما میبینیم که خب شما این افراد رو که به هر حال مذهبی هم هستن، مذهب دارن دیگه ها، اون طیف مردم رو در اونجا و اینا هم رهبرانشون در حال دیگه اینجا اونجا.
بله،
اونا رو هم پولاریز میکنید، اونا رو هم در حقیقت قطب‌بندی میکنید، قطبی میکنید.
بله،
یادمون باشه وقتی دست زدید به کاری که نتیجه عجیب غریب خواهد بود، عجیب میشود همه زندگی.
بله،
و اون وقت چوب میخورن. من گفتم سوای این همه مسائلی که گفته شده راجع به دینه، حرفا این نکته کوچکی بود که اینجا خواستم بگنجونم.
بله، جناب اینو به یاد
لبه هست این مسئله.
دقیقاً در همین رابطه هم با و با همین مفهوم و در همه ابعادش در تمام زمینه‌ها فردوسی بزرگ این حکیم سخن در یکی از سروده‌هاش و در بخش ضحاک بیتی داره که دقیقاً بیانگر این نوع تفکر و اندیشه در همه انسان هاست. ایشون می‌فرمایند که زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش.
بله بله درست است.
بله.
این حقیقت است.
بله.
پس سیر دولبه در حقیقت و انواع اقسام این پدیدار وقتی نگاه میکنیم اگه دیالکتیکی بنگریم بهشون میبینیم که هر چیزی تیغ دولبه است، هیچ چیز سیاسفید بون معنا نیست.
بله.
این تیغ دولبه هم در نگاهش کرد، همون ماها رو نگاه کنی که چه تیغ دولبه شد برای این سیستم. بله. موقع فول پاشش از خواهم کرد.
بله.
خب حالا صحبت اینجاست که از نظر ایدئولوژیک، خب باز دوباره من نمیرم به کلمه به اتناب برسونم و خب وقتم نداریم به اون معنا که بخوام نگاه بکنیم، اجازه میخوام که نگاه بکنم که این سیستم چگونه به بحران رسید.
خواهش میکنم.
سیستم به بحران رسیدنش به این معناست که هر سیستمی به بحران به حال میرسد، سیستمی نیست که تا ابدال ادامه پیدا بکند. یعنی ما باید نگاه دیالکتیکی علمی روی مسائل داشته باشیم، مخصوصا مسائل اجتماعی و سیاسی، و بر این اساس اگر نگاه بکنیم پدیده ها دوران جوانی خود را به اصطلاح طی خواهند کرد. اولا به وجود میان. از کجا به وجود میان پدیده ها؟ از شکم سیستم های قدیمی به وجود بیرون میان.
بله.
یعنی این نیست که از یه جای مرکز غیبی به وجود آمده باشند. از به اصطلاح متریال، از به اصطلاح ساختمان و ساختارهای فرو ریخته و آوارهای قدیمی هست.
بله.
اینها به وجود میاند به صورت دیالکتیکی وجود میاند. و اگر به این فرم نگاه بکنیم ببینیم که به این فرم وجودی باید دوران جوانی خود را بگذرانند و از بعد دوران برومندی کامل و اقتدار خود را زنند بگذرانند.
بله.
و بعد هم یواش یواش تکیده می شوند و بعد هم فرو می ریزند.
بله.
بله. این در حقیقت مجموعه داستان تمام پدیده هاست.
کاملا.
پدیده های علمی، اگر علمی بخوام نگاه بکنیم بهش، در حقیقت پدیده های طبیعی و یا پدیده های اجتماعی. پدیده های اجتماعی یه مقدار پیچیده تر از پدیده های طبیعی هستن و به همین علت هم علم فیزیک کمتر پیچیدگی داره تا علم اجتماع یا اقتصاد به معنای واقعیش، معنای اقتصادی واسه.
بله.
اما این پیچیدگی ها نه اینکه بهتر یا بدتر است، پیچیدگیش بیشتر است. خدمتی که عرض بکنم، پس باید به بحران نگاه کنیم. موقعی که این فرو ریختگی یواش یواش در دستور کار قرار میگیرد به اصطلاح، که البته عوامل مختلف داره که عوامل تضاد داره، آنالیز تضاد رو باید کرد داخل این سیستم ها، این که چگونه یک به اصطلاح مفهوم یک پدیده چیست رو باید نگاه بهش کرد. پدیده ها اولا پدیده های پویا هستند. هیچ پدیده ای نیست که پویا نباشد. پویایی در مقابل ایستایی است. یعنی پویایی این است که در حال تغییر است. پویایی به این ترتیب هست که تغییرات از داخل خودش، یعنی سه عامل دیالکتیک رو اگر اینجا مشتکه بکنیم که پدیده ها از داخل خود تغییر می کنند، اینترنال هست حرکت به سا تغییراتشون، گرچه تغییرات برونی هم هست ولی اساس کلی تغییرات درونی، میتونیم مشخص بدونیم که پدیده ها از داخل تغییر می کنند. یعنی تضاد، تئوری تضاد، مفهوم تضاد مطرح هست اینجا، نه تئوری هارمونی. هارمونی یعنی قبرستان، ببخشید، یعنی جایی که دیگه هیچی نیست، سنگ رو سنگ بند نشده، تموم شده، توجه میکنید؟
بله.
و این دیگر نگاه کنید. به همین ترتیب البته صحبت های من تو کلاس های حسای آمریکایی هم به همین ترتیب هست. موقعی که راجب مفاهیم صحبت میکنم از این قبیل صحبت میکنم. حضورتون که عرض بکنم، پس بنابراین مفهوم تضاد هست که حرکت داخلی تحول پدیده ها رو از داخل میتونه به منصه ظهور رساند. یک دوم، پدیده ها در داخل خود پتانسیال تغییر دارند که این پتانسیال تغییر به اصطلاح حرکت بالفعل تغییری یا متغیر تبدیل می شود. یعنی هیچ پدیده ایست که یک دست باشد، همیشه آبستن به اصطلاح تغییرات است.
بله.
کمیابیش این هم عامل دوم دیالکتیک است. اون داخل بود، از داخل تغییر می کند، تغییر دینامیک هست، این در حقیقت پتانسیال تغییر در تمام پدیده هست.
بله.
و عملا نگاه بکنیم میبینید که سومین عامل دیالکتیک اگر در مورد تغییر پدیده ها نگاه بکنید بهش، تغییراتی است که عملا از کمیت به کیفیت میرسد. یعنی تغییرات کمی است تا حد حدودی که بعد از اون حدود رو، اون در حقیقت حدود استرا خود رو گذروند،
بله،
تغییرات کیفی تبدیل می شود. تخم مرغ است، از کمی بزرگ می شود و وقتی که خواست این تخم مرغ دیگه تخم مرغ نباشد، جوجه باشد، جوجه دیگه تخم مرغ نیست از کیفی، اون وقت باید تغییر کیفی بکند که جوجه بشود. یعنی همین تغییری که تخم مرغ و جوجه رو با هم مقایسه می کنیم که یکی نیستند، تغییرات کمی رو از تغییرات کیفی نشان می دهد.
بله.
بنابراین این سه عامل حداقل، حالا عوامل زیاد هست بهش نگاه بکنیم و تحولات هم زیاد هست، پیچیدگی هم ما میتونیم بهش بدیم و پیچیده هم هست، ولی این سه عامل نگاه بکنیم میبینیم که ما میتونیم در مورد بحران پاکس آمریکانا به کار ببریم.
بله.
خب چه شد در داخل این سیستم؟ میخوام به تغییرات داخل نگاه بکنید بهش، ها، از داخلی دینامیک. چه شد داخل این سیستم که این به این بحران دامن زد، بحران افتادن پاکس آمریکانا، که بعضی ها البته نه پاکس آمریکانا رو معنی می کنند، نه پاکس آمریکانا یا سیستم آمریکایی رو تمام شده می بینند، حتی بالا شدنش هم به اصطلاح بالا رونده و محکمتر شدنش هم به اصطلاح تأیید می کنند به غلط. خیلی ها حالا برمی گردم به مسئله.
بله.
این خلاف اون است. خب شما نگاه بکنید در داخل خود این سیستم، میبینیم که اروپایی رو که بازسازی شد بعد از جنگ جهانی دوم، اروپایی که بازساخته است، اروپایی که در حقیقت در یک رابطه مشخص به خاطر اینکه به هر حال توسعه اقتصادی کامل پیدا بکند، گروه های مختلف به اصطلاح استیل یا فرض کنید صنایع سنگین فولاد داره، یک مجموعه فولاد،
بله،
مجموعه زغال سنگ، مجموعه این، مجموعه آن، ها، برخلاف آمریکا که مجموعه صحبت نمی‌کنه، گویا که مجموعه هست، ها، همش میگه بازار آزاد. این فورم خودشو گرفته، بعد این مجموعه اروپا، اروپای متحد به اصطلاح از یک حالت دگردیسی می‌گذرد و به صورت یک المان عظیم، به صورت یک پدیده عظیمی که دیگه در داخل پاکس آمریکانا نمی گنجد در می آید.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم به حضورتون که عرض کنم کنگره 92 در ایتالیا انجام شد، اگر فکرم در اروپای غربی انجام شد، یک جایی در اروپا اسمش تو ذهنم نیست، اروپا رو در حقیقت دیگه مجزا به عنوان یک پدیده عظیم گسترش یافته که در داخل پاکس آمریکانا نمی جنبه نمی گنجد عملا برمتاب کرد.
بله.
ماسکریخت، این وستا در ماسکریخت اروپای غربی.
بله.
این نگاه بهش بکنید، تبلور این نگنجیدن رو شما می بینید در داخلش.
بله.
دوم، شما نگاه بکنید به حرکت سرمایه. سرمایه خب سرمایه ملی بوده، ولی سرمایه به صورت پتانسیال، به صورت به اصطلاح این که عملا به اصطلاح گرایش جهانی دارد. خب از اول که سرمایه رو نگاه میکنیم، حتی قرن 19 هم ما گرایش رو میبینیم، ولی گرایش از به اصطلاح حرکت بالفعل و بالقوه، بالقوه تو بالفعل دو چیز مختلف است. بالقوه بودن سرمایه به عنوان عامل به اصطلاح جهانی تا اینکه بالفعل باشد فرق کند. به صورت قوه بودنش جهانی است، ولی بالفعل به صورت سرمایه این مملکت، سرمایه اون مملکت خود رو نشون داده به طور عمده سالهای سال.
بله.
بعد یواش یواش سرمایه در حقیقت بالفعل شده حرکت جهانیش، ولی سرمایه به طور کلی که سه دور، سه فرم مشخص داره، فرم کالایی، فرم پولی یا مالی، فرم تولیدی، در سه دورش، در سه فرم خاصش که به صورت سرکت میگن یا به صورت دور مثل دور برق میگن،
بله.
دور برق به اصطلاح که تو سیم برق این دوران پیدا میکنند، این رو به این فرم نگاه بکنیم، میبینیم که به فرم‌های مختلف در نیاید. از مجموعه کشورهای جهان در از فرم فراملی فرا نرفته است در اوائل قرن بیستم. در پاکس امریکانا هم که نگاه میکنیم، در پروسه این است که در به اصطلاح مرزهای به اصطلاح ملی فرا برود در سه فرم خودش که بتونه یه تولید دقیق جهان شمول رو ارائه بدهد.
بله.
در سالهای اوائل هفتاد هست که این کار میتونه کاملا انجام بشه، که اون وقت معنی اساسی گلوبالیزاسیون به معنای روابط اجتماعی اون موقع مشخص است. یعنی مجموعاً سرمایه از تمام به اصطلاح مرزهای ملی گذشته است، نه تنها مرز ملی، مرزهای دیگر هم که بعداً از خواهم کرد گذشته است.
بله.
ولی در داخل پاکس امریکانا یه حالت نیمچه داره. این باید در نظر بگیریم که خود پاکس امریکانا یه عاملی هست، یک سیستمی هست، یک نظامی هست که دامن میزنه به حرکت فراملی شدن سرمایه. چگونه؟ که سرمایه از این مرزها بگذرد، که سرمایه به اقصا نقاط جهان برود. ما تو لاند ریفورم به اصطلاح رفورم های ارضی مثلا اشاره کردیم بهش.
بله.
پس بنابراین این وضعیت است. پس در داخل خود پاکس امریکا یک سیستمی است که بر اساس اینترستیت سیستم بهش میگن، یعنی روابط دولت ها در سیستم جهانی. این فرموله میکنه در حقیقت پایش بر واحد ملی هست، یعنی آمریکا یا کشورهای دیگر. عملا تضاد عظیمی داره با سرمایه که دیگه واحد ملی نمیشناسه، عملا رفته بیرون، فراملی است.
بله.
و کمک میکنه حتی این سیستم به اینکه فراملی هم بیشتر بشود. یعنی سرمایه که بهش آمریکایی میشود گفت قدیما، دیگه بعد از اینکه پدیده پاکس امریکانا که فروپاشی میکنه، بهش دیگه آمریکایی سرمایه آمریکایی نمیشه گفت، سوری بهش میگیم سرمایه آمریکایی، به صورت لیگال به اصطلاح قانونی. ها
بله.
که نگاه میکنیم ببینیم که فرض کنید که هدکوارتر فلان به مرکز فلان کمپانی در کجاست از این صحبت ها.
بله.
اینجوری بهش نگاه میکنیم که اینجوری نباید نگاه کرد. پس به این فرم هست که از داخل خود پاکس امریکانا سرمایه فراملی به صورت کامل خودش رشد کامل میکند، که این ظرف پاکس امریکانا را، این مظروف حرکت سرمایه میشکند، بیرون میآید.
بله.
خود تضادی هست در مجموعه این سیستم.
بله.
دوتا ما نگاه میکنیم به بحران پولی اینجا این سالها. نگاه کنید 1968 میبینید که شارل دوگل، قبلا اشاره کردم حالا در این رابطه قرارش میتن که تنگاتنگ قرار بگیره با این بحث امروز.
بله.
شارل دوگل که رئیس جمهور فرانسه بوده، به هر حال پولی طلب داشته به سبب طرز پرداخت های فرانسه و آمریکا، نزدیک به 2 میلیارد دلار اون حدودن اگر یادم باشه دقیقا.
بله.
کم یا بیش به هر حال بوده، پولی طلب داشتن، گفتن که دوگل اصرار میکنه که این پول من رو که به دلار هست، رابطه دلار هم که با طلا رابطه خاص داره مشخص بوده، به ما طلا بدید. ها؟
بله.
ما این پولای سرزتون رو نمیخوام.
بله.
بعد چطور میشه خودش این تضاد نگاه بکنید، تبلور تضاد بزرگتریش در داخل خود پاکس امریکانا به اصطلاح.
درسته.
آمریکا هم بالا پایین میکنه و خود کش و قوس میدن دو سال این حرفا و این وضعیت. بالاخره میفهمن که این اسکناس هایی رو که همینطور زیر ماشین میندازن چاپ میکنن پشتوانه ترا به اون معنا ندارد که اگر تمام فورت ناکس که تو کنتاکی از این جایی که این طلاهاشون نگه میدارن اینجا اگر همه رو بدی بره بازم
بله.
نمیتونه باشه؟ چی کار میکنه؟ از آن نیکسون بود اینجا احتمال من خودم دیدم اتفاقا وقتی نیکسون اومد تو تلویزیون آمریکا در 1971 15 آگست بود در حقیقت اگر یاد خاطرم باشه.
بله
من اینجا بودم تازه اومده بودم. گفت که مایکل و امریکنز ها میگه که آمریکایی های هموطن هم من رابطه دلار رو با طلا قطع کردم امروز هیچ رابطه ای ندارد هم به همین سادگی.
بله
و این بعضی ها گفتن خب بشه ساده است که رابطه قرار قطع کرده این درست نیست که فرض کنید که یک قیتون گردنش بوده رفته چیده مثلا این گردبند گذاشته کنار.
بله
همچی چیزی نیست. این معنیش یعنی تموم شد این سیستم یعنی فریتو یعنی تموم شد ها.
بله
یعنی کاملا دیگه این سیستم از بین رفته دیگه کار نمیکنه. از اون زمان بود که تراز پرداخت های آمریکا منفی شد. تراز نگاه بکنید تراز بیشتر تراز ترید شد اصطلاح.
بله
و مبادله رو نگاه بکنید ببینید که کاملا شد یعنی دیگه کمتر تونست پول چاپ بکنه بده این بر اون بر. یعنی اینکه در حقیقت ارزش دلار در رابطه به ارزش کرنسی ها یا پول های کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای غربی و بعدا کشورهای مثل ژاپن مثلا در اینا قرار گرفت. و این وقتی نگاه میکنیم به مسئله میبینیم که خب سیستم پایه سیستم پولی جهانی که فکر میکنه این معنیش اینه دیگه پایه سیستم پولیش این چیز مشخص بود از این رفته و این هم در حقیقت از داخل تغییر کرده ها؟
بله.
پدیده ها از داخل به طور دینامیک تغییر میکنند. یعنی پدیده ها سه عاملشو ذکر کردم خدمتتون عوامل زیادی هست در اینجا.
بله.
نگاه میکنید که باید بسیار تدقیق کردنش و به اصطلاح دقیق بهش به اصطلاح بها
داد
چی مهم هست چی مهم نیست. خدمتتون که عرض کنم پس اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این بحران بزرگ پاکس آمریکانا از یک طرف مسئله بحران پولیش بود که تمومش کرد.
بله.
دوم مسئله بحران سرمایه بود که بحران سرمایه به طور کلی فراملی شد که وقتی نگاه بکنیم در سالهای 1980 دهه 80 خیلی مهمه وقتی ما نگاه میکنیم.
بله.
آمریکا میبینیم که سرمایه ها در حقیقت به صورت تولیدیشون به صورت کالاییشون به مجموعه فرمشون چیکار دارن میکنن میبندن. بله. پچ میکنن میرن جای دیگه میرن چین.
بله.
عرض کرده بودن که مثلا کارخونه فولادسازی در پیتسبورگ مثلا کنار نزدیکای پیتسبورگ بست کارخونه رو همه رو بست گذاشتش تو این کارتون های چوبی سرسرش کنید کارخونه رو بست یعنی سرمایه تولیدی رو.
بله.
از گذاشت کنار این سرمایه مالی فقط نبود این سرمایه فقط کالایی فقط نبود.
درست.
خیلی اهمیت داره که نگاه بکنید. کتابی من دارم با دو تا استاد دیگر در مورد مسائل کارگری و مسائل جهانی تحولات جهانی است به نام که این ترجمه مطمئنن نشده به فارسی شادم شده باشه نمیدونم سال 1996 در اومد ما 6 سال کار میکردیم روی این کتاب که خیلی از استادان مختلف متخصص برای ما به عنوان ادیتورها نوشتند.
بله.
و خود من هم با یه استاد دیگری به نام چاک دیویس که استاد به اصطلاح تحولات کارگری و اقتصاد کارگری است یک به اصطلاح فصلی در اونجا دارم فصل بسیار بسیار طویل و عریض و طویل است. تیتر این کتاب Beyond Survival انگلیسیش عرض میکنم Beyond Survival کولن داره به اصطلاح.
بله.
معنی اون Wage Labor in the late 20th century یعنی کار مزدوری در اواخر قرن بیستم این تیترش هست در اومده نقصد 96 در اومده M.E. Sharp در اون کتاب هست که ما میبینید که وضعیت آمریکا چگونه شده است از نظر کار از نظر رفتن سرمایه ها از نظر بستن کارخونه ها و غیره و غیره.
بله.
بحران است که بعد از سالهای 70 بحران شروع میشه بحران سالهای 80 دیگه خانم فهمیده که دیگه این پاکس آمریکا نیست.
میدونید
انقدر شور بوده که خانم باید میفهمیده.
کاملا.
حضورتون که عرض بشه، پس ما میبینیم که این بحران به طور کلی پاکس آمریکا رو از بین برد.
بله.
خب این فروپاشیست در حقیقت.
بله.
صحبت اینجا این هست که با وجود این فروپاشی آمریکا چه شد؟ دیگر جهان، قسمت های جهان چه شد؟ و این صحبت هجمونی که میکردیم، هجمونی
بله
سرکردگی وارد هجمون که مورد ترجمهش بکنید، این چه شد؟ این سوال بزرگ است که باید بکنیم دیگه.
بله.
سوال عمده است.
بله.
ما میبینیم که اگر بخوام به این سوال جواب بدیم، میبینیم که آمریکا به طور کلی یک کشور عظیمی بود، قبلا بود.
بله.
ریمتر هم شد به معنای اولاسا بودن بازارش.
بله.
به معنای
نظام.
نیروی عظیم زبراتان نظامیش.
بله.
و غیره.
بله.
این هم میدونین که گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن سرمایه که دوران از اوائل 1970 بحران نفت که مثلا صحبت خواهم کرد در جلسه بعد 15 بهش اشاره خواهم کرد، بحران نفت و بحران‌های دیگه مجموعاً توأم بوده با بحران مجموعه سیستم پاکس آمریکانا. یعنی بعد از سالهای 1970 نه نفت دیگه دست کارتلی هست، کارتلا هست، نه پاکس آمریکانا به معنای پاکس آمریکانا باقی مونده است. آمریکا یک کشور دیگری شده است، کشوری مثل کشورهای دیگر متقابل است.
بله.
انجام شده است که سرنوشتش به جهان بستگی دارد، به جهان خارج از او بستگی دارد.
بله. کاملا
اهمیت دارد. خب بزرگتر است و پر اهمیت‌تر از نظر بازاری، از نظر اقتصادی و غیره. خب این حرفی توش نیست، ولی این که به جهان بستگی دارد یعنی که خودش نمیتونه همه چیز رو به اصطلاح ران بکنه و بگذرونه و حرکت بده و حل و فصل بکند، این خودش خیلی اهمیت داره که ما نگاه بهش بکنیم.
بله.
ما از یک دورانی گذشتیم و یک دوران دیگر قدم گذاشته ایم که این دوران هنوز خودش رو کاملا نشون نداده، ولی کم و بیش میبینیم از حرکتش، از هیئتش، از وضعیتش که این دوران دیگری است. دوران گلوبالیزاسیون است.
بله. کاملا.
حالا این که ما میبینیم که هژمونی در چه حد هست، هژمونی رو باید تعریف بکنیم و باز برگردیم ببینیم که در کجا هستیم، چه تغییراتی شده است.
بله.
قبل از اون میخوام اینو اجازه بگیرم که یک مطلب بسیار مهم درباره نفت رو هم صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
اون این است که ما کارتل نفتی، اگر یادمون باشه در جلسات قبل صحبت از اکنوکری یا قرارداد یا اگریمنت یا قرارداد اکنوکری 1928 کردیم.
بله.
که تا سال 1972 ادامه پیدا کرد.
بله.
این قرارداد یعنی یک دوران خاصی رو به اصطلاح فرم میده و در حقیقت تجسم یک دوران کارتلی، نو کارتلی جدید در دنیا است که همه چیز رو توسط به اصطلاح کارتل یا به اصطلاح حرکت استعماری سرمایه اداره میکنه.
بله.
حرکت اینتگری تعیین تکلیف کننده کارتل که به صورت ذهنی و به صورت حسابداری مجموعه قیمت گذاری و بازارها رو در دست داره.
بله.
این در حقیقت 1970 اصلا فروپاشی کرده، قبلا تموم شده رفته.
بله.
این تموم میشه 1970. سیاست خارجی دولت آمریکا بعد از اینکه پکس آمریکانا فرم میگیره، بعد از پکس آمریکانا، خب سیاست خارجی بسیار اهمیت داری بوده که تأثیر میگذاشته روی مجموعه دنیا، تأثیر پذیری دنیا از او خیلی زیاد بوده، خب اهمیت داره.
بله.
این رو میخواستم نکته رو عرض بکنم که در سیاست خارجی آمریکا در حقیقت مجموعاً در رابطه مستقیم و با هارمونی بسیار بسیار زیادی با این اکناکری، قرارداد اکناکری عمل کرد داشته و تا همون موقعی که اکناکری دیگه نفسهای آخرشو به اصطلاح داد و تموم کرد و رفته، در رابطه باهاش بوده. یادمون باشه که پاکس امریکانا وقتی میگیم اکناتری هم باهاش یک برادر خونده است.
بله بله.
باشه. بله. کارتل نفت باهاش هست. یادمون باشه.
بله.
این همه از فری مارکت صحبت میکنن، کارتل نفت باهاش هست. این یادمون باشه. این تضاد دقیق خیلی مهم هست.
کاملا درسته.
و این خب نتیجه دیگری که میخوام بگیرم این است که خب اجنابکری با اینا هست و کارتل نفت، یعنی که از ایز اگریمنت، یعنی که هیچ چیزی رو تغییر در دنیا ندیم مگر یه تغییر بشه. ما فکر کنیم این تغییر بر اساس اون یه ذره مینیمالی اینجا بریم بالا، یک کم بیان پایین، یک کم بیان بالا، یعنی وضع موجود رو نگه داریم از ایز اگریمنت به اصطلاح. ما در ایران هم دیدیم در جریان ملی کردن نفت، صنعت نفت در ایران در دوران مصدق، اون رو دیدیم که صحبت این بود که آمریکا به هر حال رفت پشتیبانی از کارتل نفت کرد. عملا گو این که انگلیس رو از خانه پیوست را انداخت، از اسب پیادش کرد، 100% 40% درصد کنسرسیوم بهش دادند در مورد نفت ایران، 60% دادند به دیگران، ولی تمام چارچوب قرارداد اکناتری رو رعایت کرد این وزیر.
بله.
یعنی دقیقاً پا گذاشت کجا؟ در ظاهر با علم کردن مسئله حزب توده و شوروی که دیدیم که بر اساس مدارک و اسناد به دست آمده، واقعاً همچین وضعی خودشون هم هیچ چیزی فکر نمی‌کرد.
دقیقاً.
خودشون که دروغ نمیگن که. ها؟ این اسناد در اومده به مردم دروغ گفتند و مصدق رو در حقیقت ساقط کردن، حکومت مصدق رو به خاطر مسئله نفت، نه به خاطر مسئله شوروی.
بله.
اساساً به اسم شوروی و به غلط اون رو قلمداد کردن صاحب.
کاملا درسته.
خیلی اهمیت هست.
خیلی اهمیت.
نتیجه دیگری که از این بحث میتونه نتیجه گرفته بشه این است که خب در زمان مصدق یک به اصطلاح قنچه های به اصطلاح دموکراسی هم داشت نمو کرد اینجا اونجا. این آقایان زدن این قنچه ها رو هم پرپر کردن. اون هم ریخته شد. یاد اون باشه این رو.
کاملا.
پس این نتیجه کلی قبل این عرض کردم خدمتتون، بذارید ما شرایط هژمونی رو خدمتتون عرض کنم برای اختتام این قسمت از اصطلاح این مجموعه.
خواهش میکنم.
هژمونی اولا یک مفهوم دیالکتیکی هست که برای اولین بار توسط آنتونیو گرامشی، یکی از فرهیختگان و مارکسیست های ایتالیایی، فرموله شده در سالهای 1920 که البته در زندان موسولینی بود و پوسید عملا در زندان موسولینی فاشیست ها این مرد بزرگ، و به حال بیرون آمد، نیمه جانی داشت و بعدم فوت کرد در اوائل سالهای 1930. در یادداشت های زندانش که نگاه بکنید جسته و گریخته یه چارچوبی از این مفهوم هست. من وارد مفهومش نمیشم که اون در مورد چیزای دیگه در رابطه ساختن حزب، حرکت طبقات این حرفا کرده.
بله.
من فقط اون مفهوم رو در رابطه با مجموعه مسائل جهانی نگاه بهش میکنم، در یک شق دیگری بهش نگاه میکنم.
بله.
و با توجه به این من 4 شواهد فرموله کردم شخص خودم در حقیقت.
بله.
با توجه به دید او، نفوذ از دید اوست ولی فرمول مال من هست در حقیقت. این رو در حقیقت این مرد بزرگ رو اینجا یاد میکنم ازش و این 4 شرط رو عنوان میکنم.
یادشون زنده.
چیست؟
بله.
یکی از شرط های 4 شرط داره در حقیقت. به طور یک شرط اولش اینه که به طور ارگانیک به اجازه و رخصت عواملی که میخوان اداره بشند، یعنی یک رئیس به اجازه و رخصت عوامل مرعوس، عواملی که میخواد اداره بکنه، نفوذ بذاره، حرکت بده، جلو ببره، لیدرشپ داشته باشه، مدیریت بکنه، هر کاری که میخواد بکنه، لیدرشپ و این حرفا، بتونه به همون راهی که خودش میخواد ببره اون راه ببره، مثلا آمریکا رو در مورد کشورهای جهان در نظر بگیره.
بله.
کشورهای اروپا، کشورهای دیگر این حرفا. اولا نگاه میکنید باید این عامل اجازه خیلی مهم است، اجازه رخصت ها داشته باشه. یعنی اگه نداشته باشه تضاد از این داره این مسئله که به جنگ ممکنه بپردازه و اگر به جنگ کشید دیگه هجونی است.
بله.
یک حرف مفت است اگه کسی صحبت هژمونی بزنه. یعنی دامینیشن به اصطلاح، یعنی استیلا، کلمه استیلا رو به کار
ببرن.
هژمونی نیست، هژمونی مخالف استیلا است. یک. دوم، هژمونی یک مقوله درونی است و نمیتوان آن را از خارج پدیده به پدیده حقنه کرد.
بله.
و این مهم هست که اولا پدیده ها از داخل خود حرکت میکنن و هر پدیده ای که بخواد هژمونیک باشه، یعنی سیستمی که بخواد هژمونیک باشه، باید هژمونی را از داخل خودش بیاره بیرون دیگه، نه که از خارج بهش حقنه بشه. پس بنابراین وقتی هم میگیم آمریکا هژمونی داشت، سیستم هژمونیک به اصطلاح هست، سیستم حالا سرکردگی مآب داره ها آمریکا.
بله. بله.
از جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم سیستم پاکس آمریکانا، ما این از داخل سیستم نظام هست که به او هژمونی میدهد.
بله.
نه اینکه خودش رفت هژمونی را از یه جایی پیدا کرده.
کاملا درست.
این مهم است.
بله.
مل درونی است. سوم، هژمونی یک مقوله تاریخی است و بنابراین وجود آن به دوران خاص منوط است. یعنی ما نمیتونیم صحبت از هژمونی بکنیم به صورت آکسیوماتیک، به صورت ذهنی.
بله.
به صورت فرضی، مثل این ریاضی از گاهی اوقات صحبت میکنیم که دو پلاس به اضافه دو میشه چهار.
بله.
صحبت هایی میکنیم ها، اینا آکسیوماتیکه، اینا وجود خارجی نداره عملا ها. عملا نگاه میکنیم مقوله های ذهنی هستن اینا، حالا ممکنه به ریاضی دونا بر بخوره میبخشید.
بله.
زود تو که عرض بشه اینجا میبینیم که یه مقوله تاریخی است، یعنی تاریخ خاص. یعنی مقوله ها، پدیده ها، اغلب پدیده های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ایدولوژیک، مقوله های تاریخی هستن زمنان، پس به تاریخ خاص است. به این دلیل این را بهش تاکید میکنم در این بخش که اگر ما نگاه بکنیم که چه پدیده به وجود میاد، تولد میشود، بزرگ میشود و میمیرد، ما صحبت از تاریخ اون پدیده کرده ایم.
بله.
خیلی اهمیت داره.
بله.
وقتی میگیم، بنده میگم در حقیقت از 1945 حدوداً، در بعد از جنگ جهانی دوم حدوداً هم که تموم میشه، 1945 ما میتونیم بگیم که سیستم پاکس آمریکانا تولد میشود، گون که 1944 رفتن که به اصطلاح نظام پولیش فرموله بکنند، و تا سال 1975 یا همچی چیزی در حقیقت اواسط یا اواخر 1970، حالا give and take به قول معروف، یا این بسیار تقریبی ادامه پیدا می کند و بعد می میرد در اون سال، سالهای 70 می میرد، 1970، به همین دلیل هست که عرض می کنم که از نظر تاریخی باید بهش نگاه کرد.
بله.
وقتی می میرد این سیستم پاکس آمریکانا دیگه هژمونی هم با اون می میرد.
بله.
سیستم که نمیتواند، یعنی یک المانی از یک سیستم باقی مانده است که نمیتواند هژمونی دیگه داشته باشه. هژمونی یعنی شاه بی تاج و تخت که ما نداریم که
بله.
تخت و تاجی یه سرزمین یه حرکتی باید داشته باشه دیگه. حتی توی موناکو هم که شما تشریف ببرید یه چهار تا قمارخونه هست بهش میگن خب این مالیشون هست و
بله.
تاجی میزنن سرش از این کار.
بله.
این نیست. حضورتون که عرض بشه پس اهمیت داره مسئله مقوله تاریخی.
بله.
چهارم و آخرین این است که هژمونی احتیاج به نهادهای خاص خود دارد و این نهادها، در نبودن این نهادها این هژمونی هم وجود خارجی نداره. حالا نهادها چیست؟ نهادها اولا رابطه داره، این نهادهای پاکس آمریکانا با خود سیستم پاکس آمریکانا. نگاه کنید به پول، نظام پولی در جهان و تکلیف دلار مشخص الان دیگه پول به اصطلاح تعیین کننده تو جهان نیست عملا، کما اینکه ما میبینیم تعیین کننده کمتر تعیین کننده تر هم خواهد شد در سالهای آینده. ما در دوران گذار هستیم عملا.
کاملا.
و خب این یکیش هست. و عوامل دیگرش نگاه بکنید، به اروپا عملا از نظر اقتصادی دستور دیگه آنچنان نمیتونه بده، نوکرش نیستن اونا عملا. دقیق بهشون نگاه، گویی که بهشون گوش میکنن ها.
بله.
ولی گوش میکنن در 50 سال دیگه. شما نگاه کنید، مارک مای ورد به قول آمریکایی‌ها، کلمه حرف من رو این خط و این نشان. اونهایی که جوانترن در حال امیدوارم که عمرشون هم طولانی باشد، ما هم که خواهیم رفت، بنده گذرا هستم، اون موقع نگاه بکنن ببینن این همش کارا میتونه بکنه، هر حرکتی میتونه بکنه آمریکا به اون معنا.
بله کاملا.
ما تمایل نگاه کنیم، تمایلات حرکت رو باید نگاه بکنیم و به این ترتیب هست که ما میبینیم که ما در نبودن این نهادها دیگه هژمونی هم وجوده. پس آمریکا هژمونی ندارد.
بله.
گلوبال هژمونی به اصطلاح. و بر این خودش خیلی اهمیت داره که وقتی بخش نفت رو هم نگاه میکنیم بهش که میگیم گلوبالایز شده، یعنی تعیین تکلیفش از بازارها به طور کلی خارج از آمریکا و عینی نه تنها بازار بلکه نهادهای تولیدی به طور کلی انجام میشود و ایجاد میشود و کارتل دیگه از بین رفته است و کارتلی که قبلا با آمریکا بوده است دیگه وجود ندارد، عملا میبینیم که اینجا هژمونی ندارد و تعیین تکلیف در مورد نفت هم نمیتواند بکند.
بله.
این نتیجه بند است اینجا. حالا در مورد این مسئله هژمونی، البته من یک مقاله دارم در حضورتون که عرض بکنم، مجله مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران بیرون اومده که در میامد در آذر 1383 شماره 2 سال 20 یا حضورتون که عرض کنم نوامبر 2004 به سوالیوم 20 شماره 2 که در حقیقت راجع به همین مسئله آمریکا در عراق و اینکه چرا آمریکا در عراق است، و من مجبور شدم برگردم بگم که چون هژمونی نظر حرس حمله کرده و فکر میکنه پیدا میکنه
بله.
در حقیقت استیرا معنی هژمونی ندارد.
بله.
در حقیقت شطور در خواب بیند پنبه دانه.
بله.
یهی لفلف خورد
یه دانه
دانه, دانه. بله. در حال من ختم میکنم صحبتم رو و این بحث رو که بحثی بود، یه مجموعه بود، یک صحبتی در مورد بسیار ظرف بود، ظرف که توسط مظروف عوامل داخل ظرف ظرف
بله.
منهای پاکس امریکانا سیستم بعد از جنگ جهانی دوم و تحولات نظام، این ظرف شکسته شد توسط عوامل رشد کننده آن که پدیده رو تبدیل به چیز دیگری کرد، یعنی پدیده رو از بین برد و الان ما وارده، یعنی اوائل سالهای 1970 بحران بزرگ پاکس امریکانا و بحران بزرگ سرمایه به طور کلی به فرم جهانی شدنش انجام شده، بحران پاکس امریکانا بود، رسید به جایی که اون پدیده رو برحال در گذار بحران از بین به تاریخ سپرد و در حقیقت قدم به دوران گلوبالیزاسیون که به اصطلاح مجموعه نگاه میکنیم تاریخ عملی سرمایه فراملی و اینتگره ولی با فرم به اصطلاح رقابت رو فرموله کرد. رقابت معنای تئوری رقابت مارکس است.
بله. خیلی سپاسگزار جناب بینا، باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردین و خسته نباشید.
خواهشمندم، امیدوارم که تا به اصطلاح بخش دیگر شما و شنوندگان عزیزتون تندرست و خوش و خرم باشند.
مجددا سپاسگزار. منم تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و بیش از این خستتون نمیکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا، درباره تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت، بخش 14، مجموعه تحولات ساختار سیاسی و اقتصادی در جهان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.